بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار فرخنده و مبارک رمضان الکریم. توفیقیست آیات بینات سوره مبارکه نمل را بازگو میکنیم و آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث پیش گفته آیه شماره نهم و آیه بعد از آن بود که انشاءالله در این نوبت مطرح میشود. اشاره کردیم که بعد از اینکه در بخش نخستین حضرت پروردگار اشارات کلی به قرآن فرمود، نزول قرآن، ایمان به آن، هدایتگری قرآن، ویژگی ها و صفاتی از مؤمنین، عدم ایمان به جهان آخرت با انسان چه می کند، اونگاه فصل دومی و بخش دیگری در مجموعه مباحث این سوره مبارکه آغاز شد. در نوبت‌های نخست اشاره کردیم که سوره مبارکه نمل مانند همه سور مکی، یعنی سوره‌هایی که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، قاعدتاً حاوی مطالب اعتقادی است، یعنی مباحثی که به اصول دین مرتبط می‌شود، پیرامون توحید است، معاد است، نبوت است و شمه‌ای از اخلاقیات عینی و حکمت عملی که لابلای این گونه آیات بازگو می شود. به همین خاطر ورودی شد به ماجرای موسی. اذ قال موسی لأهله، اولین از پنج پیامبری که در این سوره نام برده می شود موسی بود، که چرا این کثرت نام این پیامبر؟ دو ویژگی مهم رو بازگو کردیم، یک پیرامون شخصیت خونی مرد بزرگوار الهی، دوم قوم او بنی اسرائیل چنین اختزار دارد که خداوند بدین فراوانی یاد می کند. بیش از 130 بار نام این انسان بالا مقام در قرآن مطرح میشه و توضیحات رو دادیم و اشاره شد در این سوره فصلی مطرح است که موسی بعد از تمام اون دوران التهابات و استراباتی که طی کرد و هجرت گزید و به تعبیر خودش فرار کرد از این جماعت و قومی که قصد جان او کردند و 10 سال خدمت شعیب کرده است، حال به قاعده مرور زمان امیدوار است و به لطف خداوند که آبا از آسیاب افتاده باشد و امکان بازگشت به مصر و وطن برای او فراهم. آمد و در بیابان ره گم کرده در تاریکی شب با سرمای مضاعف هوا و مشکلاتی که خانواده و اهل او دارد، اذ قال موسی به اهله انی آنست و نارا سآتیکم منها بخبر او آتیکم بشهاب قبس لعلکم تستلون. آتشی رو دید از بالای بلندی حویریب، تور، اوج اون کوه، کنار وادی ایمن، صحرای سینا، از طرف معان اردن هاشمی امروز داره به سوی مصر حرکت می کند، منفس، به سوی شهر منفس، در حال این گذار و مسیر، خب این آتش رو دید، در اون حالت سرگردانی و تحیر امیدوار بود که برود کسی رو پیدا کند، اونجا خبری رو بیاورد، یا اینکه آتشی یه منبع سوختی بیارد که خانواده خودش رو گرم کند. فلما جاها، اما هنگامی که رسید، توضیحات کامل دادیم، فقط دارم مرور میکنم این یگایه رو تا برسیم به ادامه بحث از همانجا که باقی مانده بود. ف فلما جاها هنگامی که رسید به کنار این، نار نار نبود، نور بود. فلما جاها نودیه، ندایی رو شنید. حالا مجموعه این قسمت هایی که در آیات دیگر قرآن مطرح میشه کنار هم بگذاریم خیلی زیباست. دیگه بدیهیست میرسد و خطاب میرسد و اینجا شاط الواد لیمن فی البقعت المبارکه، یه سرزمینی است که برکت الهی در اینجا جاری است و در کنارهای وادی ایمن در بلندای این تور جناب موسی پا میگذارد. اما فخلا نعلی که نکب الواد المقدس تو باید با تمام آداب به ویژگی ها پای در این بزم قرب بنهد. نودیه، ندا شد به موسی، انبور کمن فی النار. مضمون این ندا این بود، انعن تفسیریه بیان می کند که چه اتفاقی افتاد. انبور کمن فی النار، برکت داده شده است آن کسی که در این نار و نور است، برکت به آن داده شده است. خب فعل مجهول است، قطعا متعدی است، لازم نیست، یعنی خداوند برکت داده است. بارک الله، برکت از سوی خدا می آید، خیر و برکت سرمنشأ الهی دارد. بارکه در مورد دیگران است که مبارک مفعول اون، تبارک در مورد خداست که دیگه این لازم است به بیانی، یعنی این که سرمنشأ برکت خداست، خداوند برکت می دهد به دیگران. بهترین و عالی‌ترین برکت الهی چیست؟ هدایت برای انسان هاست. الان اتفاقی که در اینجا داره میفته اینه که اون کسی که در این به اصطلاح مسیر قرار میگیرد و در شعاع این نور قرار میگیرد، برکت خداوند به او داده شده است. اما اشاره کردم انبورک من فی النار، با قرائن آیات دیگر اینجا یه حذفی داریم، انبورک مکان و من فی النار، خداوند به این مکان جلوه کرده است، تجلی کرده است، برکت داده است. و موسی تو الان تو این فضا هستی، در فضای هدایت نورانی الهی و الله و نور السماوات و الارض هستی و برکت خداوند شامل توست و من حولها و هر کسی که اطراف این نور است و هر کسی که پیرامون این هدایت الهی خواهد بود مشمول برکت به عنایت و لطف خداوند قرار خواهد گرفت و من حولها. البته اشاره کردم اگر به زمینی مبارک میگوییم، اگر به زمانی مبارک میگوییم، ذات زمین و زمان، مکان و زمان، خیر و برکتی در ذات اون نیست، تفاوتی با دیگر زمانها نمی کند، به دلیل اتفاقی است که در یه زمان میافتد، در یه مکان میافتد که همان برکت خداوند است که موجب به اصطلاح متمایز بودن یه زمان و مکان از بقیه موارد خواهد شد. این پایان عرایز دیشب و در پایان هم سبحان الله رب العالمین، این جمله رو هم ذات حق آموزش داد. در مواجهه با خداوند و تجلی الهی ما یه جمله میگیم الان عزیزان برای بزرگواران در ذیل آیه، اما درک معنا خیلی مهمه. اینکه فلما تجلى ربه للجبل در سوره مبارکه اعراف خواندید، امروز در جزء نهم قرآن کریم، اون تجلی که خدا اونجا مطرح میکند، الحمدلله المتجلی به خلقه لخلقه، به تعبیر امیر المؤمنین، سپاس خدایی را که تجلی میکند برای خلقش با شعونه و تافرینش و بخشهای مختلف، ماهیت این تجلی برای اون کسی که از این وادی بیگانه است چندان قابل لمس نیست. همین مقدار میدونیم که خداوند شهودی و ادراکی به بندگانی از بندگان خاص خیش میدهد که اسماء و صفات اون رو لمس میکنند، درک میکنند که در ادامه چنین برداشت میکنیم. اما به دلیل اون تفاوت فهم و درک بشری و مستوای صفات و اسماء الهی و جلال و جمال خداوند، سبحان الله، مقام تسبیح است، منزه است خداوند رب العالمین. اما بحث امشب، خطاب رسید به موسی، دیگه ندا شد، گفتیم سه نوع وحی به پیامبران میشه، یا مستقیم به قلبشان میآید، یا توسط امین وحی و جبرئیل در گوش جانشان نواخته میشود، یا آن که توسط بخشی از مخلوقات الهی القاء پیام و کلام میشه، کلم الله موسی تکلیما، مانند اینجاست، من وراء حجاب، یا موسی انه انا الله موسی مواجه میشه با این خطابی که در گوش جان او تنین انداز است. موسی به درستی که ماجرا این است که انا الله العزیز الحکیم، کسی که با تو سخن میگوید پروردگار توست، خدای الله عزیز حکیم است. همه پیامبران الهی اولین نکته این که دیدند و آموزش آن فرا گرفتند و آنگاه با بشریت در میان نهادند همین جمله بود: هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. پیامبران الهی اولین آموزه این که آموختند توحید بود. موسی اولین درسی رو که در مکتب ذات حق میگیرد آشنایی با وحدانیت خداوند و صفات الهی است. فرمود انا الله، من الله آفریدگار وجودی هستم که العزیز الحکیم. به دو صفت تأکید میشه: یک، عزتمندی خداوند. در ترجمه کلمه عزیز به پارسی، من مقیدم در همین ترجمه‌ای که برای مشکات هم، تفسیر مشکات هم انجام میشه و خدمت عزیزان تقدیم شده است تاکنون در این مجلدات هفتگانه، کلمه عزیز رو من مقیدم به هموار پیروز به پارسی ترجمه میکنم. هموار پیروز، خود عزت غلبه و پیروزی است که در اون شکست ندارد و این هموار است. در مورد ذات هم انسان ها دوست می داشتن کسانی که خیلی دبدبه دارن، کبکبه دارن و احتمال کامیابی این هاست، اینا را عزیز بگن. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، به بزرگان رسمی خودشون عزیز می گفتند. اما می دونیم کسی که پیروز باشد و هموار پیروز باشد و هیچگاه در هیچ زمینه‌ای شکست و مغلوبیت نداشته باشه نیست مگر هو العزیز، مگر خداوند سبحان. و الا انبیا، اولیا، اوصیا، فرشتگان، مقربین همه ضعف‌های مخلوق رو دارند که اینها در ذات حضرت عزیز ره ندارد. ابتدا هم فرمود من خالق عزیزم، یعنی خالقی که موسی پیروزی و اقتدار در وجود اوست. و اگر با چرا این صفت مطرح میشه، اگر خداوند این رو عرض کردم در مورد قرآن هم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، اگر خداوند وحی به بشر میکند، با بشر سخن میگوید، با موسی سخن میگوید، موسی رو برای خودش انتخاب میکند و صنعت کل نفسی، موسی من رو برای خودم ساختم تو رو، نه یبن آدم خلقت الاشیاء علی عجلک و خلقت کل عجلی، پسر آدم من تمام دنیا رو برای تو آفریدم اما تو رو برای خودم آفریدم. مباد به ذهنی بیاید که خداوند از سر حاجت و نیاز آفریده است، هدایت میکند، لطف خاص ویژه به انسان میکند. به همین خاطر صفت عزت و اقتدار الهی ابتداءً بعد از این ارتباط وحیانی که برقرار می شود بازگو می شه. ابتداءً فرمود الله العزیز الحکیم، اما به دنبال اون حکیم، این قدرت با حکمت الهی به کار بسته می شود و وحی از شؤونات حکمت الهی است. انتخاب موسی با حکمت الهی است، لطف خدا بر انسان با حکمت الهی است. لذا این دو صفت قرین هم میشه: قدرت و حکمت. توانایی خداوند و دانایی الهی است که پشتوانه وحی و تنزیل و انتخاب بشر است. فرمود انه انا الله العزیز الحکیم. بسیار خوب، این کوتاه اینجا گفته میشه. در سوره مبارکه طه مفصلتر اون آیات که ارجاع میدیم به همونجا و دیگه به ناست همون مقدار که خداوند در اینجا به اختصار مطرح کرده است ما هم رد شیم و قسمت هایی که طولانی تر است بیشتر خدمت عزیزان متذکر باشم. و الغ عصاک، در جای دیگر خواندید که ما تلک به یمینه که یا موسی، جناب موسی اینی که در دست داری چیست؟ موسی گفت یه عصایه، این عصای من است و با این عصا کارها میکنم، گاهی گوسپندانم هی میکنم، پی میکنم، گاهی چنین میکنم، اون چنان میکنم. و همون مزاحی هم که اونجا بالاخره شوخی هم که با جناب موسی کردیم که جناب موسی یه جمله گفتی خدا میفهمید دیگه، حالا چرا انقدر توضیح میدی دیگه، بالاخره این کار میکنم اون کار میکنم. مشهدی های ما یه اصطلاحی دارن میگن تو بگو فه، من میگم فریضات، یه اصطلاحی دارن دیگه. بالاخره خدای سبحان است تو یه جمله گفتی هی عصای کافیست دیگه، نیاز نیست این توضیحات رو بدی. همون که موسی چیز دیگری در اینجا میداند، نمیخواد این دامنه گفتگو رو کوتاه کند. دوست میدارد حال که خدا به او توجهی کرده است و گفته است ما تلک به یمینک، این رشته اتصال و گفتگو قطع نشود. لذا ادامه میدهد نگاه دار سر رشته تا نگه دارد، تا اینکه این ارتباط برقرار باشد و شیرین تر سخن به میان آید. خب سوال شد چیست عصا؟ فرمود الغ عصاک، بیفکن عصای خودت رو. اینجا من توضیح خاصی رو خدمت عزیزان بگم، یه مطلب کوتاه‌تر و نکته جدی‌تر. اما نکته کوتاه این است که اساساً از اسباب سفر در گذشته عصا بود، یعنی مسافران یکی از ابزارهایی که دستشون می‌گرفتن در سفر می‌بردن عصایی بود که با آن بتوانن کمکی بگیرن، دفع شر از خودشون بکنن. برای خیلی از مقاصد این رو یستحب با ان یتخذ عصا انگاهی در آداب سفر دینی هم داریم این رو، یا چنین چیزی مثلا در گذشته لازم بوده است. اما ورای این در میان بنی اسرائیل سنتی وجود داشت، این اخذ العصا، عصا همراه گرفتن یه سنت اسرائیلی بود. یعنی در میان بنی اسرائیل وقتی میخواستن اون تواضع و اون به اصطلاح ادب خودشون رو نشان بدن، از یه مقاطع سنی حتی در میان سالی، نه کهن سالی و بسا انتهای جوانی، عصایی به دست میگرفتن در میان بنی اسرائیل و این رو نشانه تواضع و نشانه عدم اتکاء به خیشتن و یه چنین چیزی میدونستن. یه وقتی این حدیث رو هم گفتم، شاید این حدیثی هم که ما در متون دینی داریم اگر مستند صحیحی داشته باشه قابل تأمل از این جهت باشد که اگر کسی به 40 سالگی برسد و عصا به دست نگیرد، فقط عصا، اسیان کرده از خدا را. خب این طبعا همون مستفاد مهمه، یا اون معنا در اینجا مهمه، نه اینکه قطعا کسی در اوج توانمندی و ستبر بازویی عصا به دست بگیرد. اون عصا به دست گرفتن، گاهی میگید فلانی انسان دست به عصا ایست، یعنی چی؟ یعنی محتاط، بی محابا وارد مسائل نمیشه، گز نکرده نمیبرد. این نماد احتیاط است و خوبه که انسان در زندگی در یه مراحلی، در یه مرحله از سن که میرسد، دیگه بیباکی های جوانی و اون تجاسر های ایام جوانی معنا نداره. با ملاحظه تر، با تأمل تر بگوید، عمل کند، رفتار کند، که این مسلم بسیار بجا و شایسته است، نماد این عصا به دست گرفتن بوده است. در میان بنی اسرائیل هم وجود داشت. خب با دو نکته، موسی عصا دارد، الغ عصاک، بیفکن این عصا رو. چه اتفاقی در اینجا عزیزان داره میفتد؟ جناب موسی انتخاب شد، یعنی شخصیتی است که دیگه خداوند او را استفا گزیده است با تمام سوابق و پیشینه از آغاز ولادت تا انتهای عمر. علم الهی به از بد و تولد و دودمان او تا انتهای عمر موسی آنچه عمل می کند اقتضا می کنه که ذات حق این انسان رو به عنوان یکی از برگزیدگان ممتاز در دوران نبوت در میان بشریت انتخاب کند. این منتخب خداوندی است و بناست الان در این صحنه زیبا و شکوهمند ابلاغ رسالتش رو بگیرد. اگر قبل از این هم موسی خبرهایی داشته است، احیانا شاید نبی هم بوده باشد، اما الان میخواد به مقام چی برسه؟ رسالت برسه. و خداوند میخواد این رو به عنوان یه فرستاده به سوی بزرگترین طاغوت زمان تا اون روز گسیل کند. اذهب الی فرعون انه طغى، برو به سوی فرعون که طغیان کرده است و چنین و چنان. خب حالا موسی میخواد به این مأموریت بزرگ برود، جزو پیامبران و مرسلین با ابلاغ الهی به سوی مصر بره. از اون طرف موسی میداند در مصر چه خبر است، وضعیت فرعون رو میداند، فرعونی که و فرعون ذل اوتاد. یه تصوری بکنید عزیزان، فرعونه مصر میدونید اقتدارشون اقتدار شگفتی بوده است، یعنی الان هم هنوز کرسی مطالعه فراعنه مصر در بسیاری از دانشکده‌های دنیای کرسی جدی است. هنوز دارن مطالعه میکنن. 14 نوامبر 2002 در لندن عرض به خدمتون شاگرد آقای پروفسور جرالد گراهام فیلیپس جرالد کتاب Act of God رو به من هدیه داد، یکی از شاگردان ایشان که تازه اون موقع اون کتاب نوشته بود. ورق بزنید ببینید چه مطالعات و تحقیقاتی رو در این کتاب پیرامون فراعنه داره. اونم توتانخامون، بیشتر پیرامون این نوع، این فرعون و آثار، تحقیقات و بررسی‌های شخصی خود این پروفسور که استاد دانشگاه منچستر و آرکیولوژیست است، باستانشناس است و مطالعات بسیار زیبایی و رشته تخصصی او صرفاً قریب 40 سال فراعنه فرعون شناس. ما میخواییم موسا شناس باشیم، او فرعون شناس است. عرض به خدمتون، بالاخره ببینید چه کردند این فرعونه، کی بودن، چه بودن. موسا تو این کاخ، تو این بساط بزرگ شده، موسا ابن فرعون است، اومده اینجا به عنوان رسول الهی. حالا خدا بهش میخواد بگه آقا جناب موسا با این عصای دستت اذهب الی فرعون، برو به سوی فرعون. یعنی چه؟ کو؟ پشتیبانی، عده، نیرو، دستگاه دیپلماسی، نمیدانم توپی، تانگی، پشتیبانی نظامی، اقتداری، عرض خزائن مالی، حمایتهای بین المللی. یک تنه دست این زن و بچه را گرفته است. خدا مو میخواهد بگوید برو مقابل فرعون بیست، بگو ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیلی را که به عنوان برده اتخاذ کرده ای بگذار رها کن ایشان را تا به سرزمین موعود ببریم. یعنی چه؟ این چه حرفیست که اینجا بخواد خداوند بگوید؟ نه اینجا، بلکه مانند این بزرگی، مانند ابراهیم، از مردان الهی میخواد در مواجهه با کسی بایستد که در اوج نخوت و جبروت میگوید انا احیی و امید، من زنده میکنم و میمیرانم. ابراهیم، نمرود چنین لب باز میکند و میگوید. عیسی میخواد مقابل کسانی بایستد، فریسیانی که با اون قدرت و اقتدار چیره و تسلط کامل بر زمین و زمان عصر عیسی دارند. وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی میخواد مقابل جماعتی بایستد که در نهایت تعصب، خشونت، جهالت، عصبیت، 360 بت پیش روی اینها، خون فرزندشون رو پای تمام اینها دیدند با تمام وجود. حالا این پیامبر میخواد بیاد مقابل اینها بایستد بگه قل هو الله احد. میخواد بیاد تمام مقدسات اینها رو زیر سوال ببرد و یکتنه بنیاد فکری اینها رو زیر زبر کند و جاهلیت جهلا رو به پایان برساند. یکتنه. تصور بکنید این کار کاری نیست که انسان بخواد فکری برون بکند و بگنجد به مخاطره ما. این پیامبران بزرگ الهی برای اینکه به این رسالت و مسئولیت های عظیم پا بگذارند باید آشنا بشن با آن سوی آفرینش. تمام اون چه من الان عرض کردم این طرف خلقت است، یعنی قدرت فراعنه و نمرودها و طاغوتها و سلطه‌گران امروز و دیروز و تمام این عصر و زمانی که ما میبین و دیروز بشریت دید، تمام اینها این سوی خلقته، یعنی اسباب ظاهری است، ملکه. همین محاسبات و معادلات بشری مادی است. اما فسبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شای، اما ماورای این ملک ملکوت است، یعنی اختیار تمام وجود ماورای این عالم ماده در یه مستوا و جهانی برتر به نام جهان ملکوت در قبضه قدرت الهی است و اراده اوست که می جنباند و به حرکت پر می آورد، نه این عالم ملک مادی. باید پشت این خلقت رو چرخ با این اختران نقض و خوش و زیباستی صورتی در زیر دارد، آنچه در بالاستی باید اون پنهان خلقت، پشت خلقت رو خالقیت خدا، اقتدار الهی، ولایت الهی، تسلط خداوند، شناخت به جز اثر مادی و معنوی عالم رو این بزرگان وحی بدانند که نه ببینند، آنگاه می توانند بیان مقابل فراعنه، نمرودها، ابوجهلها، ابولهب ها بیستن با اقتدار تمام و با اطمینان از پیروزی که کتب الله لغلبن انا و رسولی. قاعده مسلم الهی این است که پیروزی از آن خدا و رسولان اوست. لذا اینها نیاز به چی دارن؟ یه دوره‌های آموزشی عینی عملی در سطحی فرا و برتر از نظام مادی عالم این حقایق رو بشناسن، اونگاه با تکیه بر عزت و حکمت و قدرت و عظمت الهی مبهدانه میان همه چیز رو هم به سخریه میگیرن، هیچ باکی هم کسی ندارن دیگه. در مقابل قدرت خدا، قدرت فرعون پشه ای نیست. در قبال عظمت الهی، عظمت نمرود مگسی نیست برای ابراهیم و موسی، چون دیدن اون سوی حقیقت را، چون آشنا شدن با رازهای پنهان خلقت. این یه دوره آموزشی است که انبیاء بزرگ الهی باید بگذرونن. اسم این تو قرآن چیه؟ اراءت الآیات. اراءت الآیات. این همان است که وکزال کنوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو نشان دادیم. اشاره کردم فرق بین ملک و ملکوت را. آن سوی خلقت رو دید، ماهیت قدرت الهی رو، ماهیت عظمت و جبروت الهی را، حال روز انسان‌ها رو، ضعف انسان‌ها رو، ماده رو، محدوده ماده رو، فراتر از ماده رو، ولایت الهی رو، چیرگی الهی رو، لطف خدا را، قهر خدا را، توان انسان‌ها و مخلوق رو، همه اینها رو دید ابراهیم. که ذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض لیکون من الموقنین. حالا با یه یقینی میاد، محکم می‌ایستد، نمرود رو هم زیر رو می‌کند. موسی سوره مبارکه طه فرمود ما نشون دادیم به موسی من آیاتنا الکبرا، آیات کبرا رو به موسی نشان دادیم، ارائه آیات کردیم براش. کوتاه کنم سخن رو در مورد وجود نازنین ختم رسولان که اکثرا شنیدید و میدانید و بلدید. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. این پیامبر رو از مسجد الحرام میبریم به مسجد الاقصا، از مسجد الاقصا میبریم به یه جایی که نشون بدیم به او آیاتمان را، لنوریه، تا که آیاتمون رو به او نشون بدیم. این کدوم آیات است؟ همون آیات ملکوت است، آیات عظمت و جلالت و قدرت و حقایق خلقت است که این مردان الهی میبینن، آشنا میشن و اونگاه میتونن به مسئولیتشون با کمال اقتدار و اطمینان عمل کنن. نام این اراءت الآیات قرآنی در متون روایی آنگونه که ذهن عزیزان آشنا و مأنوس است، معراج است. معراج اونی که شما میگید در روایات بهش معراج گفته میشه، تو قرآن اراءت الآیات است. موسی باید به شمه ای از حقایق خلقت آشنا شود. لذا و الق عصاک، جناب موسی عصاتو بنداز و الغ عصاک، عصا رو بیفکن. فلما رآها، عصا رو افکند. آب به مجرد این که این عصا از دست موسی خارج شد، یعنی موسی باید ببیند یک چوب خشکیده به اذن الهی، به امر الهی، بر اساس قواعد و اسباب خداوندی چگونه جان میگیرد، تبدیل به اجدرهایی میشود. فلما رآها تهتز، تا که دید این عصا که افتاده است، دید تهتز و اهتزاز، میگید پرچم به اهتزاز در آمد، اون استراب و حرکت کردن و جنب جوش، باد میاد پرچم رو تکان میدهد، تهتز و این عصا به جنب جوش در آمد که انها جان، مثل یه جان. جان ذکر الحیات، ماره‌های ریز کوچک پر جنب و جوش مذکرشون رو نوعا جان میگن. در جای دیگر میخونید وقتی که این اتفاق افتاد عصا رو انداخت، ثعبان مبین. ثعبان یعنی مار بوعا، یعنی اژدرها. خب این حیه بود، مار کوچک شد یا مار بزرگ شد، این عصا تبدیل به چه شد؟ بله، تبدیل به همان ثعبان مبین شد. اما مارهای بزرگ ویژگی که دارن اینه که اینها تکان نمیخورن، خواب زمستانی دارن، تنبلن، کندند. اما این مارهای کوچک رو میبینید 100 تا تاب میخورن به ثانیه‌ای. به لحاظ حرکت تبدیل شد به جان، اما به لحاظ جسه صعبان و مبین. لذا هر دو رو خداوند مطرح می کند که انها جانون ولا مدبرا. این اولین صحنه ایست که موسی با این سنخ از حقایق الهی آشنا میشه. تا که این صحنه رو دید، الفرار من مالایتاق من سنن المرسلین، تا خود به کیلابات دوید جناب موسی. دیگه تا که این صحنه پیش آمد، جناب موسی ولا والا یعنی پشت کردن، اونم گاهی شما یه نیم نگاهی دارید، نه مدبرا یعنی دیگه تمام معنا، به تمام معنا پشت کرد. گاهی هم انسان عقب نشینی میکند، پشت میکند که برگردد، یعنی به اصطلاح امروزی عقب نشینی تاکتیکی میکند. این خودش یه نوع پیشروی است، عقب نشینی در جای خودش یه نوع حمله‌ایه بالاخره. اما ولم یعقب، جوری رفت که برود یه بر نگرده، به این طرف رو بر نگرداند. ولم یعقب. خیلی خوب، به اینجا که رسید خطاب رسید، یا موسی لا تخف. من این قسمت رو بگم، بعد در بخش دوم یه نکته‌ای برای این سنخ معجزات الهی خواهم گفت. خطاب رسید یا موسی، تمام شد. یعنی همین که خداوند نام موسی را خطاب کرد و او شد مخاطب خدا، یا موسی، دیگه تمام غمها، تمام خوفها، تمام ترسها، تمام دلنگرانیها، تمام نیازها از جان موسی بدر شد. به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. همینی که خدا گفت یا موسی، دیگه همه چیز انجام شد. اگر صدا بزند، اگر ندا کند، اگر نظر کند ذات حق به بنده ای، چه می کند با وجود او؟ یا موسی لا تخف، آقای موسی لا تخف، جای ترس و خوف و نگرانی نیست. خب به ظاهر به لحاظ مادی موسی محل ترس داره دیگه، وقتی این صحنه رو می بیند دیگه. لا تخف قصه چیز دیگری است. چرا؟ چرا؟ چون برای تو ترس نیست، جای ترس نیست و خوف نیست. انی لا یخاف لدی المرسلون. آقای موسی، شما به مقام رسالت رسیده اید، تلویحاً ضمناً داره ابلاغ رسالت به موسی داده میشه. انی لا یخاف، من جوریست جایگاه من که لا یخاف لدی المرسلون. انسانهایی که به مقام رسالت رسیدن، دیگه در نزد من وقتی به مقام لدی میرسن، دیگه چیزی از خوف و ترس برای اونها باقی نمیماند. اما کجا؟ لا یخاف لدی. دیشب خاطرتون هست یا پریشب بود اشاره کردم، بحث کتاب رو مثال زدم خدمتون. به بیان دیگه عرض میکنم، آقا حضرت عالی پول دارید؟ بله داریم. ممکنه محبت بفهمید در بانک است. میگی آقا، میگه بله اندی فلوس من دارم، اما این در بانک، باید انشالله برای شما یه وسیله این رو منتقل کنم برای جناب عالی. اما اگر احیانا شما پول دارید و در جیب مبارک است، بگیم در میارید، دست شماست، باز میکنید، میدید، لدیه فلوس. اینجا اندی نیست، اند دورتر است، لدن و لدیه چی؟ نزدیک و غریب. لا یخاف لدیه المرسلون، نه اندی، لا یخاف لدیه المرسلون. هنگامی که پیامبران، هنگامی که انسانها به مقام لدن میرسن، لدنا میشن لدیه، نزد ذات حق، یعنی به اون قرب رسالتی میرسن، دیگه چیزی به نام خوف در وجود اینها باقی نمیماند. آقای موسی، این جمله ذات حق به معنای زدایش و زدودن تمام بیم ها و اضطراب ها از جان موسی است، به دلیل آشنا شدن او با آموزه های ملکوتی و روحانی و ربانی الهی. لا یخاف لدی المرسلون. اینجا دیگه برای مرسلون جای هیچ خوف و نگران نیست، تو داری آشنا میشی با پاره از اسرار آفرینش. الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. در استثناء میگیم ما دو نوع استثناء داریم، استثناء متصل و منقطع. استثناء متصل به لحاظ ادبی دارم عرض میکنم خدمت عزیزان، آن است که شما یه فردی رو که در مجموعه قبلی است بعد از استثناء میارید، از مجموعه قبل از استثناء جداش میکنید. جا القوم الا زیدن، همه اومدن دعوت کردیم اما آقا زید نیومد از این جماعتی که دعوتشون کردیم. این زید جزء مدعوین بوده اما نیومده، کم لطفی کرده. جا القوم الا زیدن، بسیار. اما گاهی شما یه فردی رو میگید که جزء مجموعه قبلی نبوده، اسمش رو بعد از استثناء میگذارید. این استثناء فرق داره، اولی رو میگن استثناء متصل، دومی رو میگن استثناء منقطع. گاهی مثالهای ادیبانه از جا ان القوم الا الحمار، میگن ها تمام قوم آمدن حمار نیامد. خب حمار جزء قوم نبوده، این استثناء منقطعه. یعنی اون فردی که بعد از استثناء میاد جزء افراد قبل از کلمه لا نیست. فرمود لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلمه. بزرگان مفسرین همانند شیخ طوسی مرحوم تبرسی مجمع البیان و این بزرگان معتقدند که الا انقطاعی، استثناء انقطاعی است، یعنی مطلب تمام. بل الا میشه جای بل، بلکه پیامبران در مقام قرب الهی که آشنای با حقایق خلقت میشن باکی ندارن، چون چیزی نیست که ازش بترسن، اینا فقط از خدا میترسن، دیگه محلی برای ترس نمیماند. اما ترس کار کیست؟ خوف کار کیست؟ الا من ظلمه، مگر اون کسانی که ظلم میکنن در آفرینش، اینها میترسن. ظالمه که ترسوست. حالا این ظلم ممکنه ظلم به خدا باشد، شرک، ممکنه ظلم به دیگر انسانها باشد و حقوق الناس، ممکنه ظلم به خیشتن خیش باشد. عجیب این بیان به این آیه الا من ظلمه، کسی خوف داره و ترس داره که ظالمه. ظلم و ظلمت یه ریشه دارن عزیزان، هر دو به معنای تاریکیست در حقیقت. کسی که ظلم می کند تزلزل درونی پیدا می کند، ضعف روحی روانی پیدا می کند، جای ترس در وجود او می آید. اما آن کسی که برون می آید از ظلم جایی برای ترس و نگرانی ندارد، استرابی در روح و جانش نمیاد. آن کسی که دخلی به ظلم ندارد الا من ظلمه، آب برای این که امید بیاد به دنبالش. ثم بدله حسنن بعد سوء فانی غفور رحیم. اما همین کسی که ظلم میکند، همین کسی هم که ظلم کرد به تمام معانی ظلم که گفتیم، اما ثم بدل حسنن، ولی تبدیل کنه اگر ظلمش رو بعد از ظلم به حسن، یعنی جبران کند، باز گردد از مسیر ظلم و بیگانگی با خداوند سبحان. من پروردگار میگم بعد از این سوئی که مرتکب شده فانی غفور رحیم، من پروردگار وعده میدم که براش غفور رحیمم. خیلی زیباست عزیزان و فوق‌العاده دلنشین لطافتی در این دیده میشود. من همین مقدار عرض میکنم که بزرگواران، خدای وجود و خالق آفرینش گویا در پی بهانه میگردد که بندگان خیش رو مشمول غفران و رحمت واسعی خیش کند. در بعض از آیات میبینید اون کسانی که تیغ کشیدن ایستادن مقابل مؤمنین به حدی که دیگه دستور رسیده از فقاتلو، باشون مقاتله کنید، اصلا بکشیدشون، بعد میفهمد اینا الا من تاب، اگر اومدن برگشتن دست دوستی با شما دادن. عجیبه، همین هایی که رسیدن به مرز حرب و جنگ با خدا و رسول و مؤمنین، اگر اومدن روی گردانی کردن. فاخوانکم فدین، اینا برادر شما، اینا کنار شما پایا پای می ایستن، مانند شما خواهند بود. این به مقتضای غفران و لطف الهی است. خداوند نمیخواد عزیزان، دوست نمیدارد بندگانی رو که به عظمت آفریده است به تعبیر عامیانه اینها ضایع بشن. به بهانه های مختلف میخواد بندگان خودش رو به غفران خودش متصل کند و اینها رو جذبشون کند. فرمود الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم، من پروردگار غفور رحیمم. غفور است، میپوشاند، غفر پوشاندن، اما مبالغه در پوشاندن، میپوشاند خداوند زشتی ها و بدی ها و اون سوء ها رو. خب تا اینجا وقتی پوشیدن مطرح میشه خوشحال میشیم از این که بالاخره میرود آو بروی ابر خطا پوش ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. اما خاطرمون هم هست گاه پوشیده میشود چیزی، پروندهی به بایگانی داده میشود، اما دلنگران اینیم که نکنه یه روزی از بایگانی یه جوری بیرون بیاد این پرونده دوباره از رکود به درآید و جریان پیدا کند. هنوز یه دلنگرانی باقی است وقتی یه چیزی پوشیده میشه. یه وقتی فراوان بوده این صحنه مشابه که سوال میشد، حالا نوع مسابقاتی که برگزار میکردن تشویق میکردن امیرالمؤمنین، که این سوالی که امیدوار کننده ترین آیه شریفه قرآن چیست؟ مثلا گروهی گفتند چه این آیه رو گفتند، مثلا بعضی ها که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، چرا نگرانید، چرا غصه دارید، چرا نومید از رحمت خدا هستید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. گفتن آقا این دیگه از این بالاتر، خداوند یغفر الذنوب جمیعا. حضرت فرمودن یغفر الذنوب، میپوشاند، اما از این امیدوار کننده تر داریم. کدوم؟ فرمودن ان الحسنات یذهبن السیئات. پوشاندن چیزیست، اذهاب یعنی بردن و محو کردن، بردن و از صحنه بدر کردن چیز دیگریست. این آیه امید بیشتری درش داده خدا که خوبی ها بدی ها را از صحنه میبرد، نه این که میپوشاند. حالا این رو گفتم که این جمله رو بگم، فرمود فإنی غفورون، یعنی خداوند میپوشاند. اما به دنبالش وقتی میگه رحیمون، یعنی پشتوانه این غفران وقتی رحمت میشه، این معنای دومی تو ذهن میاد، یعنی هیچ نگران نیستیم. اگر خداوند بپوشاند تقصیر و قصوری رو از بندگان خیش، هیچگاه اون پوشیدگی دوباره عیان نمیشود، به مقتضای آن که رحیم است، به مقتضای اون که به رحمت خیش با بندگانش عمل می کند. فإنی غفور رحیم. این صحنه اول. الغ عصاک، عصا رو انداخت، اون اژدرها شد و این صحنه رو دید. صحنه دوم. و ادخل یدک فی جیبک، آقای موسی داخل کن دستت را در جیبت. ادخل که دخول وارد کردن، جیب جوبه جابه به معنای بریدن و قطع کردن است. وقتی که مراجعه میکنن به دکتر بعد دیگه تمام امیدها قطع میشه، میگن دکتر این بیمار را چه کرد؟ جواب کرد. جوبه است، از همین ماده میاد، میگن جواب کرد، یعنی قطع امید شد. سوال میکنن بعد پاسخ میدید، به پاسخ میگن جواب. چرا؟ چون سوال را قطع میکنه دیگه، تموم میشه سوال وقتی جواب درست آمد، قطع میشه. به این قسمت بریدگی که قطع شده، این قسمتی که لباس و پیراهن قطع شده و برش خورده، به اینجا میگن جیب، از همون ماده میاد چون بریده شده و قطع شده است، این جیبه. ادخل یدک فی جیبک، دستت رو از گریبان داخل کن. در بعض از آیات دارد وزمم الی جناحک، ببر تا زیر بغلت. تخرج، حالا بیرون میاد دستت. بیزا امن غیر سو، اما وقتی که دست رو برون میآوری، تو شبه که موسی داره این دوره رو میبیند و این آموزش رو طی میکند، حالا که بیرون میآوری، چون خورشیدی پنجه تو میدرخشد، گویا در کف دست تو آفتابی است. بیزا من غیر سو، نه اینکه نقصی چیزی باشه، دستت همون دسته در نهایت سلامت، اما چنین ویژگی و حالتی رو دارد. خدای رحمت کند استاد فقید علامه بزرگوار حضرت آیت الله سیدی استاد عالی قدر ما رو، می فهمودن که این من غیر سو اشاره به آن خاطرات گذشته موسی هم دارد، که احتمالاً در کودکی دستی بر آتش برد و اخگری رو از روی منقل آتش برداشت که فرعون گمان سو بهش کرده بود، به امر خدا این آتش رو برداشت به طرف دهانش آورد، گرفتن گفتن این کار رو نکنیم، بچه هست تو میخوای میگی که این مثلا ممکنه یه زمانی این به تو سوء نیت داشته باشه، ببین چه کاری انجام داد. اون سوء ظن فرعون برداشته شد از موسی، دست موسی آزرده شد. من غیر سو وقتی این کار رو کرد به عنوان معجزه خداوند به اون آموزش رو داد، اون آزردگی دستش هم از بین رفت. من غیر سو، این نظری بود که ایشان بازگو می فرمودند. من غیر سو فی تسع آیات، این دوتا آی موسی، هفت تا دیگه هم میذاریم بالای این، میشه نه آیه به تو میدیم. یک عصا، دو ید بیضا، به دنبال اون شکافتن دریا، کوزه در آب فرو بردن، آب نیل خون شدن، پشه آمدن، قمل آمدن، زفاده آمدن. نه آیه که در متن تورات یک به یک گفته میشه، سنگ رو بر صخره زدن، آب از آن جوشیدن، نه آیه مشترک بین قرآن به بین تورات است. فیتس آیات الی فرعون و قومه، میری به سوی فرعون و قومش. خب من اینجا مطلب رو گفتم، یه تکمله ای رو اضافه کنم به مطلب و بحث رو پیگیری کنیم. منظرم باره که دوستان، آن که ملاحظه می فرمایید از همان سنخی است که اشاره کردیم. خداوند می خواد به موسی حقایقی رو در این وجود آموزش بدهد که می تواند سنگی، چوبی، چنین حیاتی رو خداوند در او ایجاد کند و این چنین باشد. این پشت خلقت، پشت صحنه آفرینش است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این دست با خصوصیات بشری مادی میتونه تبدیل یک منشه، منبع نور باشه. خب در این حال اینها به ناز همین مسائل رو موسی ببرد در میان قوم به عنوان آیات الهی نشان بده که مردم ببینند این کارها کار بشری نیست. یعنی یه انسان نمیتونه این کار رو بکنه. کی توانمندتر از ساحران فرعون در مصر؟ وقتی دیدند کار موسی رو، دیگه اونها اصلا انداختن، دست رو بالا گرفتن، تسلیم شدن، گفتن آمنا برب العالمین، رب موسی با هارون. پذیرفتن تو همون صحنه اول، پذیرفتن. یعنی دانستن سحر با معجزه پهلو نزند دل خوشدار، متوجه شدن ماجرا رو، چون اهل فن و اصطلاح بودن، حقیقت رو میدانستن. موسی باید دیگر پیامبرانی که میان معجزه حسی میارن کاری رو انجام میدن که جامعه باورشون میشد که این کار کار الهیست. اگر این کار الهیست، این مرد مرد الهی است، سخن او سخن خداست، رسول الهی است، استوارنامه اون رو میپذیریم به عنوان سفیر خداوند با این نشانهایی که از سوی خدا برای ما آورده است. اسم اینها رو میذارید چی؟ قرآن میگه آیات، ما میگیم معجزات. آیتون معجزه، یعنی صفت آیه محذوفه، آیتون معجزه. اما چیز دیگه میخوام اینجا عرض کنم خدمت عزیزان، آنچه را که اینجا میبینید عزیزان، اگر عصایی اژدرها میشه، اگر عیسی می آید برس رو درمان می کند، کور رو درمان می کند، به عنوان معجزه الهی مطرح می شه برای مردم و عرضه می کند، معجزات الهی از سنخ اسباب و علل الهیه هستند. یعنی نه اینکه معجزات پیامبران الهی از عالم دیگر و جنس دیگر و یه چیزی باشه که اصلا در این عالم وجود متصور و ممکن نباشه. به بیانی معجزات الهی خرق عاداتند، یعنی اونی که عادت بشری و شناخت بشری است نیستند، فراتر از اونن، اما جزء قواعد، اسباب و علل الهی هستند. تصریح میکنم معجزات خرق اسباب و قاعده و علل نیستند، خرق عاداتند، خرق مطالعات ظاهری جامعه هستند، نه اینکه جدای از این باشند. به بیان ساده‌تر اگر بگم منظرم باره که دوستان، بالاخره شما میتونید این ماشین رو روشن کنید، با عرض به خدمتون این موتور با گازویل کار کنه، دیزل باشه، بنزین بریزید، بنزین سوپر بریزید، ممکنه هیبریدی باشه، این بالاخره در دل زمان، طی زمان رسیدیم به این سوخت، ممکنه فراتر از این ما با سوخت خورشیدی این وسیله رو راه بندازیم، یه زمانی فراتر از این ممکنه با H2O و آب این کار رو انجام بده، نه با یه اکسیژن هوا صرفا فقط این ماشین حرکت کنه. تمام احتمالات هست. اگر الان بعضی از این اتفاقات بیفتد، برای ما خرق عادته، چون ما نرسیدیم به اینها. اما ممکنه در آینده چنین چیزی بشر برسد به این نوع کار. این که بخواهد عصایی تبدیل به یه موجود زنده بشه، این جزء اسباب و علل الهیست، علت داره. خداوند به موسی اجازه میدهد، آموزش میدهد که این علت رو بداند، درک کند، پیاده کند. یعنی این جزء علله. منتها اسباب یا علتهای آشکارن یا علتهای پنهان. بشریت اون علت رو نشناخته، اون علت پنهان رو، اما خداوند به موسی میدهد، به عیسی میدهد، عیسی میتواند برس رو درمان کند. امروز که بنده خدمت عزیزان هستم، برس درمان نشده، هنوز ما علت رو نشناختیم، ما هنوز نتونستیم درمانش کنیم، متوقف میشه بعضن، اما نمیتونیم درمان کنیم پیس را، برس را. اسباب و علل برای پدیداری یک پدیده یک دو صد نیست. ما الان میگیم این آب نوشیدنی H2O، ترکیبش رو شناختیم، شکل گرفتنش هم بالاخره در آزمایشگاه آب آزمایشگاهی H2O2 درست میکنیم، مثلا آب اکسیژنه. این آب رو به معنای آب شرب برای بشریت نمیتونیم به مقدار کافی اینو در چرخه استفاده بشر قرار بدیم، اما برای تولید این آب ممکنه هزاران راه وجود داشته باشه عزیزان. ما به اون راه ها هنوز نرسیدیم. معجزات الهی از نوع اسباب و علل دست نیافته برای بشریتند، نه از باب خرق اسباب و علل. این عصا، دست، آنچه از معجزات حسی موسی و عیسی تمام پیامبران در طول تاریخ داشتن، یه سری اسباب و قواعد علل است که خداوند به این پیامبران الهی آموزش داده است. سطح کوچک آن و کوچک آن رو میتونید در چی ببینید؟ در کرامات اولیاء خدا ببینید. سطح پایین‌ترش این بیمار دیگه، این چیزی نیست که بخوایم انکارش کنیم. بزرگترین پزشکان مبهد جهان این رو در خاطرات و زندگیشون نوشتن. یه وقتی عرض می‌کردم آقای الکسیس کارل تو کتاب نیایش می‌نویسد که تجربه شخصی خود منه که من در این کلینیک، در این بیمارستان بیماران من بودن، متخصص پیوند عروق دو مرتبه جایزه نوبل گرفته، میگه بیماران من بودن که من یقین کردم که از من درمان، سازمان و نظام پزشکی ما هیچ کار بر نمیاد. خودم شاهد بودم که این بیمار ده ها سال بعد زندگی کرد بدون اینکه من پزشک برای او کار خاصی انجام بدم. دانستم یه علت دیگری داره غیر از کار من. این علت چیه؟ ما میگیم از زبخت خفته ملولم، بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکنند. دعاست، استجابت دعا. استجابت دعا یه راه عزیزان، یه راه هست، یه علته. این سطح پایینش رو دارم عرض میکنم خدمت دوستان. خداوند در استجابت دعا اثری قرار داده است که میتواند شفا بیاورد، گشایش ایجاد کند، رفع مهمات بکند، تأثیر معنوی داشته باشه، تأثیر مادی داشته باشه. بله، این علته که خدا قرار داده است در دعا، اثری است که بر بال دعا گذارده میشود و به هدف اجابت میرسد و اثرگذاری میکنه، افاقه میکنه. اینم علته. حالا ما یا به این علت دست پیدا میکنیم، میشیم صاحب نفس، صاحب اثر، صاحب دعا، یا ممکنه نشیم. معجزات پیامبران الهی از باب اسباب علل پنهانی است که خدا آشکار میکند برای این مردان الهی. خب این دو معجزه، جناب موسی برید فی تس آیات الی فرعون و قومه، برید به سوی فرعون و قوم. چرا به سوی فرعون بره؟ چون سردمدار اصلی فرعون است و موسی هم دیگه آموزش لازم رو دیده است، هیچ باکی از فرعون نداره، مستقیم میره مقابل فرعون و قوم خشنی که اطراف فرعون رو گرفتن می ایستد. اما انهم کانوا قوما فاسقین. آقای موسی، اینها جماعت فاسقند که میگیم برو به سوی اینها. فسق به معنای خروج. اینها خارج شدن از طاعت الهی، اینها به فساد و تباهی کشیدن زمین رو، طغیان کرده فرعون. نسبت مقابل او بیستی، بری برای آزادی بندگان خدا حرکت خودت رو شروع کنی. اذهب الی فرعون انه طغى. در جای دیگری میخوانیم سوره مبارکه طه خوندید دیگه، الان مقام بررسی اون آیات نیست، عرض کردم همین آیات رو من خدمتتون میگم. اونجا خواندیم وقتی که این خطاب رسید و دستور رو گرفت موسی خواست حرکت کنه، بعد گفت خدایا اجازه هست؟ فضولی نیست، جسارت نیست، رخصت میفرمایید؟ بله بفرمایید جناب موسی. خدایا این نکته نقض دلپذیر است، بی مایه یقین بدان فتیر است. خدایا ما میخواییم بریم، چشم میریم، اما یه سری خواسته هم داریم، ممکنی خواسته های ما هم عملی بشه؟ اب نداره جناب موسی، بگو چه میخواهی. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدتن من لسانی یفقه قولی و جعلنی وزیرا من اهلی هارون اخی اشتد بهی ازری و اشرک فی امری. شش تا نکته رو از خداوند طلب میکنه. شش خواسته جدی دارد که از قدم اول آغاز میشه. خدا دارم میرم، میدانم این چه وادی سهمگین و دشواری است، اما با پشتوانه اون چه به من داده ای و آموخته ای میروم. اما لازم این تحمل رو تو به من بدی. من نیاز به حوصله دارم، شرح صدر، تحمل بالا، چالش پذیری و تحمل پذیری. تهدید هست، توهین هست، جنگ نرم هست، جنگ سخت هست، فحاشی هست، حتاکی هست، خوندیزی هست، مقابله هست، همه چیز هست. اگر من بنا باشه در این صحنه ها وادادگی و ضعف و سستی در وجود من بیاید، ره به جایی نمیبرم. باید یه دلی به من بدی خدایا، دریایی که بتوانم تحمل کنم. رب اشرح لی صدری. و ادامه این موارد که دیالا توضیح اون در جای خودش گفتیم خدمت عزیزان، که چقدر نکات زیبا و دقیق مدیریتی رو میتوان از همین ششتا اصل استفاده کرد و بازگو کرد که خداوند در اینجا در بیان موسی مطرح میکند. آقای موسی هیچ مشکلی نیست، خواسته های تو به حق است. لقد اوتیت سؤلک یا موسی، شش خواسته تو عمل شد، برو. فلما جاءتهم آیاتنا، بس آیات میاد، فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن، موسی آمد. دیگه حالا اینجا بنا نیست قرآن جزئیات رو مطرح بکند. اشاره کردیم خیلی وارد جزئیات نمیشه در بعضی از آیات ذات حق. چقدر طول کشید، چطور توانست به فرعون دست پیدا کند، بمانند رسید و آیات خودش رو عرضه کرد، آیات الهی. آوخ فلما جاءتهم آیاتنا، آیات الهی آمد، مبصرتن، آیاتی که ابصار داشت، یعنی وضوح، آشکاری و روشنگری داشت. قالوا هذا سحر مبین. اما در قبال آن هنگامی که آیات الهی را دیدن، این فرعون و قومش گفتن این سحر مبین است. ببینید سحر چی عزیزان؟ سحر یعنی امری که علت آن دیریاب است. اصلا سحر با سحر یه ماده دارن. سحر کی رو میگید؟ وقتی که شب است و پنهان است و تاریک است و رازآلود است. سحر یه امر تاریک و گم و پنهان و رازآلود و چنین چنین نکته است. یه وقتی عرض میکردم خدمت دوستان، الان برای دعا و اشاره کردم برای مرزادی، معجزات الهی اسباب آن برای بشریت ناشناخته است. کرامت اولیا اسباب آن معلوم نیست. استجابت دعا اسباب آن ناشناخته است. این ستا الهی است. در قبال اینها اونها شیادان، مکاران، اونها که مقابله با این سه نکته داشتن، خط دیگری رو تأسیس کردن به نام سحر، در قبال معجزه، در قبال کرامت، در قبال استجابت دعا. چون این هم اسباب مخفی داشت، مردم علتاش روشن نمیشد براشون، تو وهم انسانها اثرگذاری میکرد، که توضیحات چون من گفتم نوشتم تو این جلد سوم آیه ها خدمت عزیزان، بحث سحر بود. خوشبختانه چهارمی هم هفته قبل در اومد، کتاب چهارم آیه ها، تو این بحث پیچیده. یادم شب یکی از بزرگان و شخصیت های بین‌المللی اینجا بودن، از پروفسورهای نامی دنیا اینجا بودن، همینجا در بحث سوره نحل من بحث ارتداد رو مطرح کردم، بودن عزیزان، بعضی اسم نمیبرم. بعد از بحث اومدن گفتن میشه این متن رو بگید بچهای دفترتون سری پیاده کنن بدن من ترجمه کنم در امریکا؟ الان بشر این بحث ارتداد رو میخواد که شما هم شب گفتید. خب مجموعه مباحث ارتداد رو در یه جزوه 50 صفحه‌ای کتاب چهارم آیه ها چاپ شد، دیروز دست من رسید و دوستان فکر میکنم کم کم عرضه میکنن. کاملا شبهات روز ارتداد رو من تو این بحث گفتم و روشن و پاسخ داده شده است و بیان شده است. خب عرض به خدمت حضرت عالی. ببینید چهار نکته کرد، برگردم بس چهار نکته که اشاره کردم، معجزه، کرامت، استجابت دعا، این سحر رو خطی قرار دادن مقابل این ستا که بخوان بنا این مخدوش کنن با خرافه و تأثیرگذاری در وهم در قبال این سخط در طول تاریخ رضا همیشه میبینید هنگامی که پیامبران الهی هنر خودشون و معجزه خودشون رو عرضه کردن مقابلان خواستن اینها رو چکار کنن؟ متهمشون کنن به سحر، یعنی از اون قدسی بودن و از اون امر الهی به زیر بکشن، بگن این یه کار خرافی بشری عامیانه است. اسمشو میخواید بذارید جنگ نرم بذارید، اسمشو میخواید بذارید انگ زدن بذارید که دامن درازی دارد. قالو هازا سحر مبین، دیگه چی متهم کنه؟ کاری از دستگاه تبلیغاتی فرعون بر نمیاد در قبال این حقیقت منسوی. قالو هازا سحر مبین. اما درد اینجاست عزیزان، گاهی این سوالو شما میکنید، میگید فلان کس که عالمه، فلان کس که علم داره به این موضوع، فلان کس که دانشمند دین، چرا پس قبول نداره؟ چرا پس این کار انجام داده؟ یعنی ما گمان میکنیم اگر هر کسی به علم رسید به ایمان هم میرسد و اگر کسی به ایمان رسید به عمل هم میرسد. خیر، خیر اینطور نیست. گاه ممکن است علم برای کسی میآید اما باور و ایمان و یقین نمیاد. گاه علم میاد، یقین و اطمینان هم میاد، اما عمل نمیاد. قرآن عجیب میگه، پرده بر میدارد و جهدوا بها، اینها انکار کردند آیات مبصره الهی را و روشن الهی را، جهدوا بها انکار کردند و استیقنتها انفسهم، و حالی که یقین داشتن به حقانیت آن. یه چیزی بالاتر از علم، فرعون یقین داشت به حقانیت موسی، نه علم. علم داشت، یقین داشت، اما نپذیرفت و مقابله کرد. ببینید من وقت گذشت، فقط همین جمله رو بگم که ناتمام نمونه عرضم رو، انشاءالله فردا خدمت عزیزان پیگیری میکنیم فردا شب. من وقتی توی صحنه قرار میگیرم که یه چیزی رو بدانم، دیگه دونستم تموم شده دیگه. یک کسی یه جمله رو داره میگه، شما علم براتون میاد از این جمله، بخواهید نخواهید علم اومده است. وقتی انسان در معرض علم قرار میگیره، مرتبه نیست تو صحنه، نه، اگر کسی در معرض علم قرار میگیرد، علم منتقل میشه بدون مشکلی تو وجودش. علم میاد، من عالم شدم، من دونستم که خورشید طلوع کرد، دیدم خورشید، خب خورشید آمد، آفتاب آمد، دلیل آفتاب، تموم شد. اما وقتی که بحث باور، ایمان مطرح میشه، اینجا به صرف آمدن علم ایمان نمیاد، چون ایمان یه چیزی بین علم و ایمان وجود داره و اون ارادهه. ما میتوانیم بعد از اینکه علم داشتیم اراده کنیم این علم رو تبدیل به ایمان بشه، ممکنه نشه. علم آمد، اراده هم آمد، یعنی ایمان هم آمد. حالا میتونیم اراده کنیم اینو تبدیل به عمل کنیم، میتونیم تبدیل به عمل نکنیم. مشکل اینه که ماها میگیم آقا من میدونم این درسته، من میدونم دروغ غلطه، من میدونم ظلم بده، من میدونم نمیدونم کلاهبرداری چنینه، من میدونم نماز فلانه، اما نمیدونم تو عمل چرا میلنگم. چون علم زحمتی نداشت، خب آمد وارد شد در جانتون. اما اصل زحمت از کجاست؟ از جاییست که اراده لازمه و اراده میاد بعد عمل میاد. هنگامی عمل نمی آید که ما اون گرفتار چه هستیم؟ ضعف اراده، اون اراده رو نداریم، اون عزم رو، قاطعیت و جدیت رو برای عمل نداریم، لذا پشت دیوار عمل میمانیم، ولو اینکه انباشتی از آگاهی هم در ذهن فکرمون وجود داشته باشد. فرعون جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، انکار میکند و حالی که یقین داره موسی درست میگه و آیات موسی درست است. چرا؟ خیلی عجیبه. حالا ببینید یکی از اون علتهاش اینجا خوب قرآن باز میکنه، ظلمن و علوا. چرا؟ ظلمن و علوا، به دلیل این که ظلم، ظلم در جان فرعون مزه کرده است. به دلیل این که این، فقط یه جمله ناچارم بگم دیگه، وقتونو میگیرم، از خطبه نمیگیم دیگه، از شعبانی خدمتتون نمیگیم، همین آیه رو تمامش کنم خدمتتون. ببینید ظلمن و علوا مفعول لعجله مفعول لعجله یا حصولی است یا تحصیلی است، یا میگه ضربته تعذیبا زدمش که ادب بشه این کارو دیگه نکنه، یا میگه قطع عن الحرب جبنن دست از جنگ کشیدم به خاطر ترس. وقتی میگه ضربته تعذیبا زدمش که ادبش کنم، یعنی زدم که این کار حاصل شود. وقتی میگه از جنگ دست کشیدم به خاطر ترس، یعنی حاصل شده بود بعد این کار انجام شد. یکی میگن حصولی یکی تحصیلی. اینجا میفهمد که جهدوا بها و استیقنت و انفسهم ظلما و علوا. وقتی موسی مواجه شد با فرعون، فرعون گفت تو مگه همون نیستی که تو خونه ما بودی نان ما خوردی؟ مگر تو همون نیستی که عرض بخد نبست فی عامر عمر و کسنین نان ما خوردی، سر سفره ما بودی، حالا نمک چی میکنی فلان اینها، نمکدان میشکنی نمک خوردی؟ موسی چی پاسخ داد؟ گفت تلک نعمتون تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. این حرفیه که تو میزنی که به قیمت این برگرده بنی اسرائیل سوار بشی و اینها بردگان تو باشن. والله که بگذارم تو بر بندگان خدا بخوای آقایی کنی و اینها رو برگردشون سوار بشی و اسارت بگیری به این بهانه های واهی. فرعون سوار بر گرده بنی اسرائیل، اینا بردگانشن. این فرعون مصر، اهرام مصر رو که میبینید به چی ساخته شد؟ تو همون کتاب اکتافگاد که عرض میکنم شکل ساختن اینها بررسی میشه. قوقا اینست، عظمت اینها. خب اینها رو با چی ساختن؟ با گرده بردگان بنی اسرائیل ساختن، با همین فرزندان یوسف که باقی مانده بودن در سرزمین مصر. مصر رو جبت، اجبت، اجبتیان، غبت. همین الان در مصر قبطی ها گاهی درگیر میشن. قبط ساکنان اصلی مصرن. اما اینها سبت بودن، اسبات بودن. اینها فرزندان بنی اسرائیل بودن، دودمان یوسف بودن که مصر رفته بودن، در طول زمان سقوط پیدا کردن، شدن بردگان در اون سرزمین. تو بر اینها داری تسلط و چیرگی میکنی، اینها رو به بردگی گرفتی. این حالت. خب حالا فرعون حاضر دست از این موقعیتش برداره؟ قعد تو عن الحرب جبنن ظلمن و علوا، به دلیل اون حالت ظلمی که الان براش هست و بر گرده مردم سواره، به هیچ قیمتی حاضر نیست دست بردارد، پا رو یقینش میگذاره، روی باورش میگذاره، رو علمش میگذاره، اما حاضر نیست هیچ حقیقتی را بپذیرد. چقدر نمونه این رو تو تاریخ دیدید، میبینید و خواهید دید. اگه کوچکش کنید، گاه تو شخص خودمون هم، فرعون کوچک درونی ما هم چنین می کند. یقین داریم این مطلبی که این دوست، همکار، زن، فرزند، کوچکتر، بزرگتر داره میگه، یقین داریم درسته. اما اگه بپذیریم دیگه من موقعیت فعلیمو نخواهم داشت، لذا قبول نمی کنم. جهتو با انکارش میکنم. انگشت جایی میذاره قرآن که خیلی درد میاد. اگر متوجه بشید ظلمن، یک دو علوا، اون روحیه استکبار، روحیه علو و برتری که میخواست فراتر باشد و دون نباشد، موجب شد نپذیره، نه موسی را بپذیرد، نه خدا را بپذیرد، نه آموزه های او را بپذیرد. فنظر کیف کان عاقبت المفسدین. اما خدا سنتی دارد، فنظر بنگر که چگونه خواهد بود پایان کسانی که به فساد و تباهی در زمین از طریق ظلم و علو و سرکشی رو آوردن. یه مقداری جمع‌بندی آیه موند، یعنی نتیجه‌گیری امروزش میخوام عرض کنم خدمت دوستان، چون قسمت موسی به پایان میرسه و از فردا شب وارد ماجرای داوود و سلیمان میشیم. یه جمع‌بندی باقی موند که انشاءالله فردا شب اول سخن خواهم گفت، بعد بخش دوم از پنج بخش نبوت سوره مبارکه نم رو محضر مبارک عزیزان آغاز خواهیم کرد. بسم الله العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.